أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. جلسه 225 از تفسیر سوره حمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در تفسیر سوره حمد بعد از اینکه بیان علامه طباطبایی رو به لحاظ تفسیری و روایی در باب کریمه یا که نعبد و یا که نستعین مورد بررسی قرار دادیم، نوبت به بیان مختار رسید. در بیان مختار ما ابتداعا بیان لغوی در باب عبد و عبودیت و عبادت و نعبدو و اعبدو و اعبدو و امثال اینها داشتیم. بیان کردیم که اساسا عبد به چه معناست، مؤلفه های موجود در معنای لغوی عبد چیست، و همین شکل در مسئله عبادت و عبودیت، عبودیت و عبادت هم بحث کردیم، توضیح دادیم مؤلفه هاش. بعد از اینکه این رو به پایان بردیم بحث لغوی رو، نوبت به بیان بحث های تفسیری رسید. اولین بحثی رو که عرضه داشتیم که تقریبا پایه بحث های بعدی ما خواهد شد، مسئله عبد ارادی و عبد تکوینی است. عرض کردیم در فرهنگ قرآنی از دو نوع عبد و عباد سخن به میان آمده. یکی عبد تکوینی و عبد وجودی و دیگری عبد سلوکی یا عبد ارادی، عبدی که در مرحله اراده و اندیشه و اراده خودش به مرحله عبودیت خدا رسیده و بر او تأکید میکنه و بر اساس همین معنا عمل میکنه که ازش تعبیر میکنیم به عبد سلوکی. ما این دو تا بحث رو، آیات در باب عبد وجودی و عبد سلوکی رو گفتیم، عباد وجودی و عباد سلوکی رو گفتیم که مطلب اول بود. فقط یه نکته اینجا به عنوان تتمه مونده که باید بهش اشاره کنیم تا برسیم به بحث بعدی. اون نکته ای که اینجا نیاز داریم اشاره کنیم اینه که ما اگر دقت فرمودید در مورد عبد تکوینی وقتی داشتیم صحبت میکنیم و عبد وجودی، مؤلفه های موجود در معنای لغوی عبد رو که بررسی کردیم، مملوکیت بود، شعور بود، مسئله تزلل بود و اطاعت بود که در مباحث بهش اشاره کردیم. این معنای لغوی که به دست آوردیم، بعد گفتیم در فرهنگ قرآنی عبد تکوینی هم به همین معناست و مؤلفه‌هاشو گفتیم و معطوف به الوهیت که مؤلفه پنجم بود گفتیم، توضیح دادیم، درست. بعد حتی گفتیم این روم به معنای حقیقی گفتیم و به جد خدا فرمود و حتی توضیح دادم چطور توش تزلل خوابیده، چطور توش ملکیت خوابیده. اینها رو از آیاته که بتونن هم ملکیت درست کنن، لهو ما به سماوات والارض، و هم بتونن مسئله انقیاد درست کنن که قانت و تسلیم و اسلم من به سماوات والارض و مشابه اون بود عرض کرده، و حتی اطاعت اتینا تا این هم توضیح دادیم، شعورشون رو هم عرض کردیم درشون هست، و واقعا پس حقیقتا میشه گفت اینها عبدن. این بحث رو کردیم و انجام دادیم. اگر فقط اینجا میخوام این نکته توضیح و از این توضیحات باید توجه داشته باشید، معنای عبد عرفی الان داره مصداق جدیدی پیدا میکنه که روح معنای عبد درش هست، که ما ازش هم میگردیم به تعبیر طولی روح معنای عبد اینجا هست. ولی میبینید اینجا صحبت تزلل وجودیه، مملوکیت وجودیه، اطاعت وجودیه، اینا همه رو توضیح دادیم در جلسه قبل، جلسات قبل. و خب میبینید کسی اگر به اینها توجه کنه میبینه عملا چون این چیزی ابتدا تو فاهمه عرف نیست، عبد داره، ولی اینکه تو فاهمه عرف تمام موجودات، تمام مخلوقات، حتی جمادات، حتی شیاطین، حتی مشرکان، همه مخلوقات به طور کلی، این کل ما فی السماوات و الارض الا آتی الرحمن عبدا، این داره یک معنای، یک مصداق جدیدی پیدا میکنه که معمولا تو زبان عرفی نیست. چون این چیزی چه مبرری داره که خداوند این رو به کار برده؟ گفتیم اون ارتکاز موجود در زبان عربی برای عبد و عباد و اون مؤلفه های موجود به حسب ارتکاز در دل این لفظ عبد و عباد، او رو وقتی میابیم و از طرفی حقیقتی جدید منکشف میشه برای ما و حقیقت جدیدی وجود داره که خدا از او خبر داره، چون این حقیقت جدیدی وقتی انسان دست پیدا میکنه مثل ما که برای ما منکشف میشه و خدا که میبینه هست و وجود داره و خبر داره و وقتی میخواد ببینه تمام اون مؤلفه های معنای عبد درش هست، اون معنای ارتکازی عبد. لذا اینجا به راحتی این اطلاق صورت میگیره و اطلاق حقیقی ادبیات عبد و عباد مجاز نیست، حقیقته، ولی میبینید روح معنا را نگه داشتیم، چون ما عملا مملوکیت وجودی با این صورت مسئله رو ابتداعا ما تصویر نداشتیم در فضای عرفی، تزلل وجودی همینجور، اطاعت وجودی به همین شکل. ما باعث میشه که ما میبینیم در زبان عرفی یک مصداق جدیدی مطرح شده که خدا میدانست و او رو با همین اطلاق و دقیقا به معنای دقیقش میگه، ولذال معنای حقیقی، معنای مجازی نیست. از طرفی هم در این حال میبینیم یک مصداق جدیدی است با لحاظات واقعی که لحاظاتش رو میکنیم به حذف انصرافات بدوی. لازم نیست مثلا انسان باشه تا بشه عبد، لازم نیست به اصطلاح شعوری که ما گمان میکنیم باشه تا بشه عبد، میتونه حتی جماد باشه، لازم نیست حتی به ظاهر مطیع نیست مثل شیاطین، مثل مشرکان و کافران، نشود بهش گفت عبد چون حقیقتا اطاعت دیگری داره. این هاست که باعث میشه ما احساس میکنیم یک نوع روح معنا رو گرفتیم، نگه داشتیم، چون این مصداقی برای عرف اصلا واضح نبود، یک مصداق جدید پدید آمده. معنا هم معناست و معنای عمیق‌تری حتی پیدا کرده و عمق معنا و روح معنا درش حفظ شده، اما معنای دقیق‌تر یعنی به تعبیر دیگر این روح معنا میتونه مصادیقی داشته باشه که این مصادیق به شدت و ضعفن، یک معنای باطنی‌تر و دقیق‌تری وجود داره، او رو اصلا عرف نیافته، ولی الان به دلیل اینکه خداوند اطلاع داره همین اطلاق عرفی رو بکنه. یا اگر ما بر خودمونم منکشف میشد ما میافتیم، ما هم باید همین تعبیر رو به کار می‌بردیم، با اطلاعی از معنای ارتکازی عب و روح معنای موجود در او داریم باید این کار رو بکنیم و میکنیم عملا در خیلی از جاها. میبینید عارفان هم از این دست کارها میکنن. این که انجام شده میخوام بگم معنای حقیقی است و یک نوع به اصطلاح مصداق جدید عمیق‌تر پیدا شده و در این حال یک تجربه جدیدی است برای زبان عرفی، لذا موجب بست زبان عرفی میشه، لذا یک نوع گسترش زبان عرفی است، در همون زبان عرفی خودش گسترش میده. که این یک نکته است که میخواستم بهش اشاره کنم. یعنی ما این عبد تکوینی گفتیم از نوع به اصطلاح تأویل طولی و روح معناست، توضیح دادم الان. و این نکته و یک نکته دیگه هم که باز همینجا باید بهش توجه کرد، خیلی هم به نظرم مهمه، قبلا هم ما اشاره کردیم زبان قرآن از زبان عرفی استفاده، از زبان برساخته اصطلاحی استفاده نکرده، از اصطلاحات موجود در به اصطلاح کارهای فنی مثل فلسفه یا جای دیگر استفاده نشده. ادبیاتی که راه انداخته ادبیاتی است که از فضای زبان عرفی گرفته شده، ولی در این حال خداوند سبحان و متون دینی گاهی یک مسئله رو به یه جایی میرسونی که ما کم کم احساس میکنیم در عینی که برآمده از زبان عرفی است، همون مؤلف های زبان عرفی رو داره، یه مصداق جدیدی که آنقدر هم روش تمرکز میکنه متون دینی که آدم احساس میکنه رسیده به یک اصطلاح، یک برساخته، به سان اصطلاحات برساخته زبان فنی. این خیلی مهمه که من به نظرم زبان عرفی رو استفاده بکنه، تمام مؤلف های زبان عرفی نگه داره، روح معناش رو به اصطلاح حفظ کنه و معنای برترش رو نشان بده، مصداق برترش رو نشان بده و رو اون تمرکز کنه به حدی که به یک اصطلاح تبدیل بشه، یک اصطلاح برساخته به سان اصطلاحات برساخته فنی، که اصطلاحات فنی هر علمی اونها جوری است که آدم احساس میکنه با یه مداقه های با یه ضوابطی با جوانبی گفته شده و همیشه هم روش استواره استوار هستن. همین رو ما میبینیم در زبان قرآنی هست. یعنی من عرضم اینه، عبد و عباد در فرهنگ قرآنی، عبادی، عبادنا، عبدهو و تعابیر اینجوری که در فرهنگ قرآنی آمده، اون معنای دقیق خودش رو در عینی که برآمده از زبان عرفی است حفظ میکنه. یعنی یک نوع دقت و اصطلاح سازی ویژه هم انجام شده که یکی از کارهای به اصطلاح بسیار شریف قرآنی است که باعث شده در عین اینکه از زبان عرفی است، ما باید باز بریم توی زبان عرفی بگردیم ببینیم معنا چیه، مداقه میکنیم اونجا، ولی در عین حال به یک زبان برساخته فنی میرسیم. زبان برساخته فنی و اون مؤلف هایی که پیدا میکنیم، مثلا این گفتیم مملوکیت هست، تزلل هست، اطاعت هست، شعور هست، نسبت به اله هست، از خداوند هست، اینا مثلا گفتیم، این مؤلف ها رو که تا توضیح دادیم اگه خوب دقت کنید خود همین کمک میکنه که ما رسیدیم به یک اصطلاحات، یه اصطلاح دقیق، اطاعت وجودی، تزلل وجودی، مملوکیت وجودی، شعور وجودی و حالا همجور چیزهایی که هست نسبت به الهشون و همون توضیحاتی که گفتیم، یعنی خداوند و این. خب با این توضیح گفتیم اجالتا ما به این میرسیم و اینم باز باید توجه کرد چجوری ممکن بگیم اصطلاح برساخته است. با تأمل چندین باره در فرهنگ قرآنی، بعد از اینکه از طریق زبان عرفی پل میزنیم به زبان قرآنی، میرسیم ببینیم قرآن چه میفرماد، ولی در زبان قرآنی بعد انقدر این رو چند بار ادامه میدیم، میبینیم با یه اصطلاح برساخته با همون مداقه ها و اون مؤلفه ها رو بروییم و این باعث میشه ما احساس میکنیم به یک معنای ویژه قرآنی دست یافتیم، در عینی که باید بگیم از زبان عرفی است. و اصطلاحات قرآنی اگر از این جهت به چشم بیاد، اونجایی کثیر الورود، اونجایی که داره پی در پی کنار هم میچینه و همیشه هم این مؤلفه ها رو حفظ میکنه، میتونه ما رو به یک اصطلاح برساخته برسونه و قرآن این کار رو انجام داده. یعنی ادبیات یکسان در همه جا قرار داده و این ارزشمنده برای کسی که کار قرآنی میکنه که بدانه ما باید بعضی ما برسیم به اصطلاحات برساخته. مثل الله رو ما توضیح دادیم چجوری، مثل رب رو توضیح دادیم، در این از زبان عرفی خیز بر میداریم توضیح هم دادم، بعد این مؤلف ها میبینیم دقیقا در آیات پی گرفته میشه و همیشه هم روش استواره، لذا این نشون میده این مسئله یک اصطلاح برساخته قرآنی است و از سنخ تعویل طولی است که توضیح دادم و دیگه بیش از این دیگه نیستیم. خب این شد مطلب اول، یعنی عبد و عباد دو دستن، عبد وجودی و عبد سلوکی. حالا مطلب دومی که میخوام بهش بپردازیم اینه، چه چیزی باعث میشه عبودیت ارادی خدا ضرورت داشته باشه؟ مطلب دومی است که میخوام بگم، به تعبیری سر لزوم عبودیت ارادی خدا رو میخوام الان بحث کنیم. اصل مسئله اینه، خب ما که گفتیم دو نوع عبادت داریم و دو نوع عبد داریم، عبد تکوینی و عبد سلوکی، عبد وجودی و عبد سلوکی. حالا سوال، عبد سلوکی که بر اساس سلوک خود، بر اساس شعور و اراده خود عبادت مبنی که میشه عبودیت ارادی، حالا سوال، سر این که لازم است خدا عبادت بشه، نه دیگران، نه بت‌ها، نه مسیح، نه ملائکه، نه اجنه و شیاطین و دیگر اموری که معمولا به عنوان شریک خدا قرار داده میشه. سرش چیه که اگر این سر رو به دست بیاریم به ما کمک میکنه فهم معنای دقیق عبد نسبت به الهی که گفتیم خودش معنا میشه. اتفاقا نکته ای هم توش هست، نکته هایی که ما بعدا هم باز نیازمند به او هستیم. اینجا از یک جهت بخوام نگاه کنیم، بحث عبودیت ارادی در برابر عبودیت تکوینی است و وجودی است. اگه خوب بخوام به سرعت این مسئله جمع کنم، به تعبیر دیگه چه چیزی باعث میشه که ما باید عبد خدا باشیم، عبد ارادی خدا باشیم، عبد سلوکی خدا باشیم؟ چرا؟ سر لزوم عبودیت ارادی و عبودیت سلوکی برای خدا چیه؟ این هم سوالی است میخوام وارد بشیم. اصل حرفم واضحه، خیلی از یک جهت خیلی راحت. این ریشه در واقعیت حقیقی ما داره که ما هممون عبد وجودی هستیم. واقعا ما عبدیم به لحاظ وجودی. پس در صحنه به اصطلاح سلوک و اراده هم با واقعیت نجنگیم، از واقعیت دور نشیم. واقعا اونی که اصلا خاصیت ما نسبت به عده ای از موجودات، نسبت مخلوقات دیگر، ما خاصیت به اصطلاح عبدیت رو نسبت به اونها نداریم، پس چرا داریم عبادت میکنیم؟ واقعا اونها نسبت به ما این سمت رو ندارن، پس چرا ما داریم عبادت میکنیم؟ در واقع واقعیت عبد سلوکی ریشه داره در واقعیت عبد وجودی. ما چون عبد وجودی هستیم با واقعیت زندگی کنیم. واقعا ما مطیع وجودی حقیم، تذلل وجودی نسبت به حق داریم، مملوک حقیم. چرا دیگری که اصلا این سمت رو برای ما نداره نسبت به او پرستش میکنیم؟ و چرا نباید بت‌ها شریک برای خدا قائل شد؟ چرا شرکای دیگر مطرح نمید؟ چرا دیگران رو ما به اصطلاح بندگی نکنیم؟ سرش همینجاست از یک جهت، و اگه از یک جهت دیگه بخوام تو بودیم دقیقا اینه. ریشه داره در این که خب کی ما میتونیم بشیم عبد وجودی؟ موقعی که اون طرفی که برای او داریم عبودیت میکنیم او سمت خلقت داشته باشه، سمت ایجاد داشته باشه، ما رو با وجود بیاره. این یکی از بحث هاست. سمت ربوبیت داشته باشه، تدبیر ما کنه، پرورش ما بده، این دوتا. و سمت الوهیت داشته باشه. اگه خوب نگاه کنیم باید نسبت ما الوهیت داشته باشه. اگر بخوایم تو فرهنگ قرآنی بگردیم دقیقا به این معنا اشاره میکنه و مکرر هم اشاره میکنه. خب شما میخواید عبد کسی بشید، موقعی میتونید عبد کسی بشید که اون شخصی که شما میخواید عبدش بشید، اون معبود باید خالق باشه، موجد باشه، یک رب باشه، مدبر باشه، دو اله باشه، سه، یعنی در واقع اگه خوب بخوایم نگاه کنیم باید اینجوری بگیم. چون نسبت به ما خدا خالق است، ما را خلق کرده، ما را ایجاد کرده، ما مملوک او ایم. چون خدا رب ماست، ما نسبت به او عبادت میکنیم. چون خدا اله ماست، ما باید او را بندگی کنیم. اینجوری، این دلیل اصلی قرآنی است و خیلی هم به لحاظ به اصطلاح عقلی، یک فهم عقلی واضح، یک استدلال عقلی واضح هم توش خوابیده. اساسا اگر نگاه کن تو فرهنگ قرآنی این ستا گهگاهی هم بحث ولایت گفته شده، که باز مرد میکنم ولایت ریشه داره در ربوبیت که از خواهم کرد. پس ما با سه عنصر معمولا تو متنهای قرآنی باش روبرو هستیم، با در کریمه های قرآنی باش روبرو هستیم. یکی عنصر خلقت، دیگری عنصر ربوبیت و سومی عنصر ربوبیت. و اگر من بخوام خیلی خوب و شفاف دقیق بگم اینجوریه. ما قبلا گفتیم الوهیت که گفته میشه، ما چون این بحث مفصل کردیم، الوهیت یعنی خلقت و خلقت به اضافه ربوبیت، یا به تعبیر دیگر خالق مدبر میشه الله و اله. الوهیت در حقیقت جمع خالق و مدبره. خالق یعنی هم موجد و مدبره، موجد یعنی خالق، مدبر یعنی رب. به تعبیر دیگر رب به اضافه خالق میشود الوهیت. الوهیت خلقت به اضافه ایجاد. قبلا من این بحثا رو انجام دادم و گفتم خلقت به اضافه ربوبیته. خب اگر اینو خوب دقت کنید، در واقع ریشه اصلی این که باید خدا را پرستید الوهیت خداست. چرا باید معبود قرار بگیره و چرا ما باید بندگی کنیم و چرا ما بنده خدا باید باشیم؟ چون خدا الله اله هست. الله هست به معنای وصفی، که این الله وصفی ریشه داده الله ذاتی. اصلش این اگه بخوام خوب بگیم. چرا؟ حالا میشه توضیح هم داد. تا خلقت رو مطرح کردید، ایجاد رو تا میگید میشه مخلوق. قبلا من توضیح دادم ایجاد رو گفتید میشه مملوک، میشه عبد، میشه مملوک، میشه عبد. تا ایجاد مطرح میشه خاصیتش اینه، و تا ایجاد به نحو کن فیکونی که در واقع هیچ ورایی نداره جز همان حضرت حق، طرفی نداره جز حضرت حق، حقیقتی نداره جز به همون حضرت حق، لهو ما فی السماوات و الارض. این لهو ریشه داره در الوهیت و ریشه داره در خلقت. و باز اگر بخوایم نگاه کنیم، بندگی کردن نسبت به کسی که بتونه ربوبیت داشته باشه، تدبیر کنه، همه کار دست اوست، دست اوست، من باید نسبت به او کرنش کنم. و این هم در واقع در متن خود به اصطلاح عبودیت خوابیده. اصلا عبودیت که ما میگیم تذلل چرا داریم؟ چون هم میبینیم مقهور او، این به او همه کار ماست، همه کار اوست. خب ما مقهور او میشیم، تذلل داریم، مملوک او میشیم، همه کار ماست. در فعل ما، در صفت ما، در ذات ما الله هست که در کاره. خب این الوهیت باعث میشه عبودیت معنادار میشه. اینی که ما قبلا هم میگفتیم بعدن میگیم انشاءالله، عبودیت ریشه داره در الوهیت. باید مؤلفه الوهیت رو هم جدی گرفت که تو فرهنگ عمومی مردم حتی به لحاظ پرستیدن بت که همچی چیزی رو در نظر میگرفتم گفتیم بعدن انشاءالله شاهدی داریم از فرهنگ قرآنی. این فرهنگ قرآنی این شکلی میگه که من الان میخوام وارد بشم. پس از گهگاهی از خلقت شروع میکنه. خلقت همه رو ملک خدا میکنه، خلقت همه رو مقهور میکنه، خلقت همه رو مطیع میکنه، ربوبیت همه رو مقهور میکنه، همه رو مطیع میکنه، همه رو به اصطلاح تحت تدبیر او قرار میگیریم و اوست که به اصطلاح داره ما رو به کار میگیره و مالک ماست. و این توضیحاتی که حالا میشه داد. پس در واقع مملوکیت و مسئله تذلل و مسئله اطاعت در همه موجودات ریشه داره. شعور هم که همه موجودات دارای شعورند، و اینها همه ریشه در چی داره؟ در الوهیت داره. الوهیتی که باعث اینها میشه، خلقت است که باعث این میشه، ربوبیت است که باعث. لذا بعضی ها قرآن از ربوبیت استفاده، بعضی ها از خلقت استفاده کرده، بعضی ها از الوهیت، و بعضی ها مثلا تذکر داده که این ربوبیت ریشه داره در الوهیت. که اگر این رو هم نمیفهمون، ما قبلا بحث رو کردیم، ربوبیت شعبه ای از الوهیته، خلقت هم شعبه ای از الوهیته. پس این دوتا در واقع در الوهیت. خود من در مورد الوهیت قبلا توضیح دادم. حالا باید این کلمه های قرآنی که به این معنا اشاره دارند رو یک به یک با هم بخونیم. آیاتی که اشاره داره به خلقت و میگه شما چرا بت میپرستید؟ مگه اینها شما رو ایجاد کردن؟ خدا شما رو ایجاد کرد، پس خدا رو باید بپرستید، خدا را بندگی کنید. به این اشاره میکنه که من حالا میخوام به این معنا به اصطلاح توجه کنم. بحث خلقت، آیاتی که حالا عرض میکنم، چند آیه رو انتخاب کنم، آیات فراوان نیست، چند آیه. آیه 99 تا 101 انعام. در سوره انعام آیه 91 به این شکل می‌فرماد: ببخشید، آیه 99 تا 101، آیه 99 تا 101 این شکلی میفهمم: هو الذی، آیه 100 و 101 رو حالا میخونم، 99 توضیح میده خداست که انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات کل شیء و اخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراکبا، و توضیح میده که خداوند این نعمت ها رو. بعد در آیه بعد: و جعلوا لله شرکا الجن، آمدند برای خدا اجنه رو به عنوان شرکا قرار دادند، یعنی به عنوان اله و اینها رو میپرستند. جعلوا لله شرکا الجن و خلق ما، و در حالی که خدا خلق کرد آنها را، چگونه این شریک میتونه شریک خدا باشه و حال اینکه مخلوق خداست؟ شریک خدا یعنی شریک در الوهیت، یعنی نباید مخلوق باشه، باید خودش یک سطح به اصطلاح خدایی داشته باشه. و خلقهم و خرقوا له بنین و بنات بغیر علم، و اومدن به اصطلاح برای خدا ساختن پسرانی دخترانی رو بدون اینکه علم، سبحانه و تعالی ما یصفون. خب چطور شریک نداره؟ بدیع السماوات والارض، خدا بدیع سماوات و ارضه، ایجاد کننده سماوات و ارضه، باز به خلقت اشاره کرد. انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبه، چگونه شما این اجنه رو به عنوان فرزندان خدا در نظر گرفتید، پسران یا دختران خدا در نظر گرفتید، بنین و بناتی درست میکنید برای خدا، و در واقع میخواد بگید اینها هم الوهیت دارن، از جنس خدا، چطور این قرار ده؟ حالی خدا بدیع سماوات و ارضه، همین اجنه رو خدا آفریده. انا یکون ولد ولم تکن له صاحبه، چگونه شما میگید صاحب فرزنده و حال اینکه همسری نداره؟ و خلق کل شیء و هو به کل شیء علیم. الان میبینید در این کریمه ها اولش فرمود و خلقهم، دوباره فرمود بدیع السماوات و الارض، سوم فرمود و خلق کل شیء، خلق کرد همه اش، همه مخلوقند و مخلوقیت مملوکیت میاره، قبلا اشاره کرده. این یک کریمه. کریمه دیگری که باز در همین زمینه هست آیه 22 یاسین. در سوره یاسین خداوند سبحان در آیه 22 از حبیب نجار اینجوری نقل میکنه: و ما لی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون، من چرا نپرستم اونی که منو خلق کرد؟ وقتی اونی که منو خلق کرد، خب من بندهشم، چرا من نباید او رو بپرستم و عبادت کنم، عبادت ارادی کنم؟ چرا نباید بکنم؟ و ما لی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون، چرا من نباید اونی که منو به وجود آورده، فطرنی، خلقم کرده، چرا نباید او رو بپرستم؟ یعنی وقتی خلقم کرد من مملوک اویم، مقهور اویم، پس چرا؟ و مملوک مقهور یعنی من عبدم، پس من باید بندگی کنم. از اون عبودیت تکوینی و وجودی که ریشه داره در الوهیت استفاده میکنه و این معنا را در فضای سلوکی و ارادی مطرح میکنه. من انشالله بعدا اشاره میکنم نفس این توش یک بیان حکمت عملی است، استدلال فلسفی است برای لزوم عبادت، عبادت خدا، و دقیقا میشه نتیجه گیری کرد از عبد تکوینی میشه به عبد سلوکی رسید. باید پس چون اگر من عبدم، من مملوک خداام، پس باید در همین فضای مملوکیت به حقیقت حرکت کنم. اگر من مملوک جن نیستم، پس چرا من او رو معبود قرار میدم؟ اگر من مملوک بت‌ها نیستم، پس چرا اونها رو به عنوان، اگر من مملوک خدا، پس چرا نباید؟ نه، این سمت میره به سمت استدلال فلسفی خیلی ناب و در فرهنگ قرآنی استدلال‌های عقلی حکمت عملی از این دست فراوانه و باید بهش توجه کرد. باز آیه دیگری که به خلقت اشاره داره آیه 37 فصلت هست، که آیه 37 فصلت چون آیه سجده دار هست، من اون آیه رو نمیخونم، آیه سجده دار هست، ولی مضمونش رو عرض میکنم. آیه 37 سوره فصلت اینه: از آیات الهی شب است و روز است و آفتاب است و قمر. اینها آیات الهی هستند، اینها مخلوق خدا. و بعد تعبیر میکنه سجده نکنید بر آفتاب، سجده نکنید بر ماه، سجده کنید بر خدا. کدوم خدا؟ اون خدایی که اینها رو خلق کرده. اگر شما میخواید بپرستید خدا را، اینجوری بپرستید، خدا رو بپرستید. چرا دیگری نمیپرستید؟ چرا؟ چون او خلق کرد. بپرستید خدایی رو که اینها رو خلق کرد. اونها آیات الهی هست. آفتاب و به اصطلاح ماه، اینها آیات الهی هست. اینها مخلوق خدا هست. شما اگر میخواید بپرستید، پرستش کنید، عبادت کنید، عبادت ارادی کنید، بیایید خدا رو بپرستید که اینا رو خلق کرد، یعنی اون خالق رو بپرستید. خلقت دلیل مملوکیت، خلقت دلیل مقهوریت، خلقت دلیل اطاعت. پس شما بیایید این چنین کنید. این کریم ها میبینید از این دسته. باز آیات 91 تا 96 صافات هم با یه مضامین ویژه‌ای به همین مسئله اشاره میکنه. آیات 91 تعبیر ببینید این شکلیه. حضرت ابراهیم میگه من بیمار هستم و اون مردم میرند و حضرت ابراهیم میاد به سمت بت‌ها و بت‌ها را فراغ علیهم ضربن بالیمین، اینها رو با دست راستش به اصطلاح میشکنه و از بین میبره. فاقبلوا الیه یزفون، اونها اومدن دوان دوان که ببینه چی شده که این بت ها هم از بین رفته و اون بت بزرگ مونده. حضرت ابراهیم امام یه قال اتعبدون ما تنتون، میبرستید اونی رو که خودشون تراشیدید، این بت شما تراشید، این که مخلوق شماست، این که به دست برآمده از دست شماست، شما تراشیدید، این که نمیتونه به عنوان به اصطلاح به عنوان خالق به عنوان معبود شما باشه. والله خلقکم و ما تعملون، خدا شما را خلق کرده و اون چرا که عمل میکنید، به تعبیری خالق خدا، شما باید خدا رو بپرستید. شما چرا میایید اونی که خود دست ساز شماست، با دست خودتون تراشیدید، اینی که در واقع نمیتونه قاهره بر شما باشه و شما مقهور او، شما دیگه نمیتونید بگید ما مملوک اینیم، این که دست خودتون ساخته شده. خالق خداست، والله خلقکم و ما تعملون. میبینید این آیات آیاتی است که به مسئله خلقت اشاره میکنه. برای گاه تعبیر میکنه خلقت، گاهی تعبیر میکنه بدیع السماوات خالق، بعضی تعبیر میکنه بدیع السماوات، و گاه تعبیر میکنه به فطرنی و مشابه این، و این در این آیات فراوانه. یعنی خلقت سر مملوکیت، سر مقهوریت، سر همون تعابیری که میشه عبد، حقیقت عبد اینجوریه، و به این دلیل شما باید خدا رو بپرست. آیاتی هم داریم که در واقع مطرح میکنه ربوبیت رو، چون رب خدا پس شما باید بپرست. آیه 64 زخرف به این شکل میفرماد، 64 ان الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. همانا خدا رب من و رب شماست، پس بپرستید، پس بپرستید. فعبدو، فا ایفا آمده، این هازا صراط مستقیم، این راه مستقیم درسته. ببینید ربوبیت دلیل عبودیته. فعبدو که عرض کردم در فرهنگ قرآنی گاهی از به اصطلاح مباحث نتیجه های عملی گرفته میشه، در حکمت عملی میشه از این نوع استدلال کرد، چون او رب است، همه کاره شما اوست، پس او باید پرستیده بشه. چون وقتی همه کاره شما اوست، شما مقهور اوید، مطیع اوید، فرمانبردار اوید، پس او باید بشه به عنوان به اصطلاح اصل شما و معبود شما. ان الله هو ربی و ربکم، خدا رب من و رب شماست، چون ربه فعبدو، پس بپرستید. این نتیجه گیری که میشه، یعنی دلیلش همان ربوبیته. میبینید این آیه به این نشانه. آیه 92 انبیا اونجا هم همین مضمونه. 92 انبیا به این شکل فرموده، ان هذه امتكم امتا واحده و انا ربكم فاعبدون. خداوند سبحان میگه که من رب شما هستم، پس بپرستید من. فاعبدون پس مرا بپرستید، پس مرا بندگی کنید. یعنی عبودیت ریشه در ربوبیت. میبینید این آیات به این شکل میگه. و برخی از آیات داریم که به الوهیت اشاره میکنه. آیه 45 سوره زخرف این شکل می فرماد، واسأل من ارسلنا من قبلنا من رسل من قبل که من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهتن یعبدون. آیا خدا قرار داد غیر از اجعلنا، آیا ما قرار دادیم غیر از خدا، غیر از رحمان، آلهی رو که شما بپرستی؟ یعنی الوهیت موجب عبودیته. که باز بهتر از این آیات دیگری هست، من انشاءالله عرض خواهم کرد. آیه 24 روم و 25 انبیا در اونجا، آیه 24 روم و 25 انبیا به این شکله، می فرماد اتخذوا من دونه آلهه، آیا غیر از خدا رو گرفتن به عنوان آلهه؟ قل هاتوا برهانکم، شما برهانی برش نداری. که یکی از چیزهایی که در فرهنگ قرآنی میاد اینه، به چه دلیل او آلهه هست؟ اله باید ایجاد کنه و مدبر باشه، اینا که نیستن. اتخذوا من دونه آلهه قل هاتوا برهانکم هذا ذکر من معیه و ذکر من قبلی. این سخنی است که هر کس با من است، من معیه و من قبلی، اونی که قبل از من بود، اونی که با منه، همه بیانشون اینه. بل اکثرهم لا یعلمون الحق و هم معرضون، اکثرشون حق رو نمیدونن پس اعراض میکنن. و ما ارسلنا من قبل که من رسول، ما هیچ رسولی رو قبل از تو نفرستانیم، الا نوحی الی، که چی؟ انه لا اله الا انا فعبدون فعبدونه. این به همه انبیا اینجور گفتیم، بگید به مردمتون، امتتون، که جز خدا کسی نیست، لا جز خدا الهی وجود نداره، لا اله الا انا، الوهیتی جز من وجود نداره، الهی جز من وجود نداره، الوهیت فقط منحصر در خداست، لا اله الا انا. پس چی؟ نتیجه میگه فعبدونه، پس مرا بپرستی، پس مرا بندگی، بندگی چرا کنه؟ چون من الهم. تا الوهیت اثبات میشه، عبودیت اثبات میشه برای طرف مقابل. تا گفتیم اله شما هستم، شما میشید معبود من. چرا؟ چون الوهیت مبرر مملوکیت شماست، مبرر تذلل شماست، مبرر اطاعت شماست. و اگر اینها در هر چیزی هم این میشه عبد، اون مملوک زی شعور دارای به اصطلاح تذلل نسبت به او و نسبت به اله و در عین حال مطیع اله، تا این مطیع باشه اطاعت رو به همراه خود بیاره، تذلل رو همراه خودش بیاره، مملوکیت بیاره، طبیعتا او میشه مملوک. خب این زیر سر چی؟ الوهیته. هر جا الوهیت باشه طرف مقابل را که پدید آورده و تدبیر کرده، که گفتیم الوهیت خالق مدبره، پدید آورده و تدبیر کرده، من این رو قبلا توضیح دادم الوهیت توش اینا هست، تا این رو وقتی گفتید لازمش چیه؟ مملوکیت. لازمش چیه؟ در اون جانب تذلل. لازمش چیه؟ در اون جانب اطاعت. خب اگر اینه پس فعبدون، حالا شما عبد منید، پس بندگی کنید مرا، عبد منید. حقیقتا در مقام تکوین و وجود پس به لحاظ سلوکی هم بشوید عبد. چطور؟ از حقیقت دور نشی. شما چرا نسبت به یک امری ذلیل میشید که ذلتی نسبت به او نداره؟ نسبت به کسی خود را مملوک میدونید که اصلا مملوکش نیسته. مطیع کسی میشید که حق فرماندهی نداره، چرا این کار رو میکنه؟ یعنی الوهیت هست اینجا. اگر دقت بفرمایید ببینید مسئله الوهیت گفته شده به عنوان به اصطلاح موجب عبودیت. الوهیت موجب عبودیت. این آیات را هم گفتم. الان آیه دیگری میخوام خدمتتون بخونم، آیات چندگانه است که اینجا الوهیت و ربوبیت و خلقت رو با هم آورده که من عرض میکنم. آیه 81 تا 84 زخرف. در آیه 81 تا 84 زخرف خداوند سبحان میفرماد: قل ان کان للرحمن ولدان فانا اول العابدین. اینجا اول این شکلی گفته میشه: ای رسول بگو اگر برای خدا ولدی هست، فرزندی هست که او هم از الوهیت برخورداره، چون تا فرزند او شد از سنخ او میشه، اون سنخ الوهیت در او میشینه. ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اگر برای خدا فرزندی بود و الوهیت داشت، خب منم میشدم به عنوان اولین عابد، من باید اولین کسی بودم که او رو عبادت میکردم و بندگی میکردم. ریشه داره در چی؟ جنس الوهیت، که اگر این جنس الوهیت داره، و حالی که خدا هیچ شریکی در الوهیت نه. سبحان رب السماوات والارض رب العرش اما یصفون. خدا منزه، اون خدایی که چی؟ رب آسمان و زمینه، رب عرشه، یعنی ربوبیت رو الان به چشم خورده. اما یصفون، وقتی رب بقیه مربوب او هستند، بقیه به ثانه او رب نیستن، لذا چطور میگید ولد داره؟ اما یصفون سبحان رب العرش رب السماوات والارض رب العرش اما یصفون فذرهم یخوضوا و یلعبوا حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون. بعد میفرماد و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. او هم در آسمان الهه و هم در زمین الهه. و هو الحکیم الخبیر. یعنی الوهیت رو به چشم آورد، ربوبیت رو هم به چشم آورد. میبینید اینجا به این اشاره میکنه، میگه چجوری شما میگید به عنوان ولد؟ ولد اصلا معنا نداره. بله اگر الوهیت برای ثابت بود، حالا شما میگید ولد، اگر از جنس خدا بود و ولد خدا بود و الوهیت داشت، میبایست پرستیم، ولی چنین چیزی نیست. باز این آیات همین مضمون رو مطرح کرده. انشاءالله حالا ادامه داره، برخی از آیات دیگر هم مونده، کمی باید بخونم انشاءالله در جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.